بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفاء المعادن و الاثار العلمیه، صفحه 9، سطر 3. و یجوز ان ینکشف البر عن البحر و کل بودن طبقتون. فقد یورا بعض الجباله کنه منزودون صافن فصافن. بحثمون در این بود که این رگه های خاکی که در کوه های سنگی یا بین دوتا کوه دیده میشند توجیهشون چیست؟ 4 توجیه یا 3 توجیه گذاشت. آخرین توجیه اینه که آب دریا روی قسمتی از زمین باقی میشه، بعد رسوباتی از این آب روی زمین میاند و تنشین میکنند، بعد بر اثر فشار آب یا بر اثر هرچی این رسوبات متراکم میشند و محکم میشند. بعد رسوبات بعدی میاد، این رسوبات بعدی دیگه زمیمه نمیشن به اون رسوبات قبلی متراکم شده، بلکه روی اون رسوبات باقی میشند و بعد از اینکه زخیم شدن دوباره اینا متراکم میشند. بار سوم همینطور این رسوبات زخیم شده متراکم شده طبقه طبقه رو هم باقی میشند. احیانا بین اینها هم گاهی موادی پدید میان یا از بالاخره حاصل میشند که این مواد تبدیل به سنگ نمیشند. بین دو هر قسمت زخیم متراکم این مواد باقی میشند. بعد که آب کنار میره و خورشید بر این خاکهای متراکم شده میتابه، اون قسمتهای رسوبی رو تبدیل میکنه به سنگ. وسط این قسمت ها اون اجسامی که جز رسوبات نیستن اونا همچنان به صورت خاک میمونند. به این ترتیب سنگ های طبقه طبقه به وجود میان که بینشون رگه های خاکی وجود داره. و بعد ما این سنگ ها رو که مرتفعن به صورت کوه میبینیم در حالی که دارای رگه های خاکی هستند. همونطور که ملاحظه کردید از توضیح پیدا شد این قسمت های زخیم متراکم رج به رج روی هم چیده میشن، مثل دیواری که آجرها رو هم رج به رج میذاریم دیوار درست میشه، اینم به همین صورت. این یکی از 5 توجیهی است که ایشون برای بیان رگه های موجود در کوه میاره. و اینجور کوه ها رو ما در خارج داریم و الان هم مشاهده میکنیم که بعضی کوه ها اینطورن که کنه سنگ هاشون طبقه طبقه رو هم چیده شده، رج به رج رو هم گذاشته شده و بین این سنگ ها سنگی دیگه نیست، مثل این که خاکه یا شن مثلا جدای از همه. توجیهش همینیست که ایشون داریم میشه و پیداست که با رسوبت دریایی به وجود آمدن، منتها همونطور که عرض کردیم بعد از این که مقداری از این رسوبات رو هم قرار گرفتن با یه فشار متراکم شدن، رسوبت بعدی هم همینطور به این صورت سنگ های روهم چیده شده دیده میشه. این دیگه توضیحی بیشتر از این نمیخواد. من فکر میکنم مطلبش رو دیروزم گفتم، الانم تکرار کردم، کافی باشه. صفحه 9 سطح سوم. و یجوز ان ینکشف البر رو عن البحر و کل بودن طبقتون. واو و کل بودن طبقتون رو من دیروز عرض نکردم، واو حالی است، این باید در نظر باشه. جایز است که دریا از روی خشکی کنار بره و این خشکی از زیر دریا منکشف بشه، آشکار بشه، در حالی که هر بعدی از این خشکی به صورت یه طبقه است. یعنی این چنین ممکن است اون خشکی زیر، خشکی حالا نگیم، اون خاک زیر دریا یا زمین زیر دریا به این صورت منکشف شود، در این حال منکشف شود که هر بادی خودش یه طبقه است. عرض کردم این تمام توجیه پنجم تو این یه جمله هست، منتها بعدا ایشون توضیح بیشتر میده تا این یه جمله کاملا روشن بشه. میفهمد و قد یرا بعض الجبال که انه منزودان صافن فصافن. منزود این جبهایی که رو هم میچینند، مثلا تاجرها تو انبارشون جبه ها رو هم میچینند، میگن که این کاله ها رو هم منزود شده، این چیده شده، رو هم انباشته شده. بعد انزاد الجبال هم به همین معناست، یعنی رو هم چیده شدن سنگ هایی که کوه رو تشکیل دادند. کندهو بدزودان صافن فصافن یعنی رج به رج. صاف و دیروز اشاره کردم، صاف به معنای هر ردیف از ردیف های دیواره. هر ردیف آجری که میذاریم یه دونه صافه، یعنی یه رجه. بعد ردیف بعدی رو میذاریم، صافه بعدیست، رجه بعدیست و هاکزا. دیوار از این آجرهایی که رج به رج چیده میشن تشکیل میشه. البته رج به رج گفته میشه، رج به رج هم بزیه میگه. ولی قدیه را بعض جوال که انهو منزودون صافن فصافن، یعنی گویا سنگ هاش رو هم چیده شده رج به رج. فیوش به ان یکون، حالا میخواد توجیه کنه، توجیه رو قطعی نمیگه، با یوش به ها میاره. به نظر میرسد که اینطور باشه، ان یکون زالک، یعنی این چنین کوهی به این صورت باشد که قد کانت تینت ها فی وقت ما کذالک. گلی که این سنگ ها از اون گل ساخته شدند، تینت این جبال، یعنی اون گلی که این کوه از اون گل ها ساخته شده، فی وقت ما کذالک، در یه وقتی این چنین بود. این چنین بود یعنی چی؟ یعنی صافن فصافن. این صافن فصافنی که بعد کذالک ذکر میکنه تفسیر کذالکه. یعنی الان شما این کوه رو میبینید که طبقه طبقه است، ممکنه گلهای سازنده این کوه هم در یه وقتی کذالک بودن، یعنی طبقه طبقه بودند. خب چطوری این گلها طبقه طبقه شدن؟ خب حالا کوها طبقه طبقه هم به خاطر اینکه گلشون طبقه طبقه بود. خود گلها چطور طبقه طبقه شدن توضیح میده. به انکان صافون ارتکم اولا، یه رج از خاکها که تنشین شدن مرتکم شدن، یعنی متراکم شدن، انباشته شدن، فشرده شدن اولا، یعنی به عنوان اولین طبقه، به عنوان اولین طبقه ته دریا این طبقه به وجود آمد، این صاف متراکم شد و به وجود آمد. ثم حدث بعده، یعنی بعد از اون صاف اولی، حدث فی مدت اخرى، در یه زمانی حالا طولانی یا کوتاه، صاف آخر، یک طبقه دومی به وجود آمد که این هم فرتکمه، این هم مرتکم شد، یعنی متراکم شد، یعنی فشرده شد. خب حالا این چون دو طبقه رو گفته، طبقات متعددی پیش آمد، ممکن در 20 طبقه هم باشند که بعدا یک کوه طبقه طبقه رو درست کنند. فعلا داره گلا رو توضیح میده، گلا به این صورت درست شدن. بعد میفرماد که ممکن هم هست که بعد از این که اون صاف اول و رج اول درست شد، یک جسمی که جوهرش با جوهر این خاک ها فرق داره روی این صاف اول قرار بگیره، بعدن صاف دوم بیاد، در حالی که بین صاف اول و صاف دوم اون جسم غریبه فاصله شده. خب پس هر رجی با رج قبلی یه چنین جسم غریبه رو در بین دارند. بعد که این گل ها از زیر دریا منکشف میشن و خوش میشن، هر گلی میشه سنگ، سنگ ها میشن طبقه طبقه، اون جسم غریبه ای که وسط این هاست تبدیل به سنگ نمیشه، همینچنان میمونه. حالا ممکنه تغییر کنه ولی تبدیل به سنگ نمیشه. بعدها که ما نگاه میکنیم میبینیم کوهیست که از طبقات سنگ ساخته شده، ولای هر طبقه رگه خاکی وجود داره. این رگه خاکی همون جسم غریبه است که در حینی که این سنگ ها به صورت گل بودن آمد نشست و بین این گل ها فاصله انداخت. حالا که این گل ها سنگ شدن داره بین سنگ ها فاصله میندازه. و کان قد سال علی کل صافن جسم من خلاف جوهره. این چنین بوده، اینا همه با احتمال داره ذکر میشه، این چنین بوده که سیلان پیدا کرده، نه که تو آب بوده، این خاکا تو آب بودن دیگه. اگر جسمی که جوهرش مخالف جوهر این سنگ هاست روی این سنگ ها میخواد واقع بشه، با سیلان واقع میشه، یعنی در حالی که محلول در آب واقع میشه. اینطور نیست که بگیم آمد پوشون روی سنگو، میگیم سیلان پیدا شده روی سنگ، بخاطر اینکه همراه آب داره میاد. وقت کان قد ساله، بر هر صاف یعنی بر هر رجی جسمون من خلاف جوهر اون صاف، جسمی آمد که جوهرش با جوهر اون صاف یکی نبود، بنابراین وقتی که اون صاف تبدیل شد به سنگ، این جسمی که جوهرش از جوهر اون صاف ها نبود تبدیل به سنگ نشد. اینا ببینید اینا به صورت احتمال داره ذکر میشه و بعدن که ما داریم میبینیم، بعدن که داریم میبینیم این احتمال تایید میشه. الان همینطوری نمیتونیم بگیم این اتفاق افتاد، ولی داریم میبینیم سنگ ها رو هم طبقه طبقه چیده شدن و بین سنگ ها یه چیزی که سنگ نیست. اینا ما رو هدایت میکنن به این که این چنین اتفاق افتاد.
یعنی اون زمانی که داره اون چیزا رو میگه که از جنس سنگا نیست، در اون زمان تو آب رسوب چیزی نبوده.
چرا رسوب بوده؟ نخیر، بین این بین همین اشیایی که جوهرشون با جوهر اون رسوبات فرق میکنه، خود رسوبات هم هستن ولی اینقدر مقدارشون کمه که نمودی ندارن.
یه موقعی هست که رسوبات کمه، یه موقعی هست که رسوبات زیاد.
ممکنه رسوبات کم باشه زیاد باشه، اتفاقا اینا هم اومدن. شما ملاحظه کنید همیشه این طبقه ها مساوی نیستند. ملاحظه کنید کوه ها اینطور نیست که طبقه همه مساوی باشن، متر بذارید سانتی بگیرید بگید این مساوی اونه. گاهی میبینید یه طبقه ضخیم تر از طبقه دیگه است. حالا اتفاق افتاده در وقتی که این طبقه غیر ضخیم حاصل شده، اون جوهر اون جسمی که جوهرش خلافه وارد شده، بعدن یه طبقه ضخیمی دیگه درست شده، تا اون وقت هم اون جسمی که جوهرش خلاف صافه وارد نشده. بعد که این طبقه دوم که خیلی ضخیم شده، دوباره اون جوهر اون جسم دیگه وارد شده. اینا اتفاقاتیست که افتاده. حالا اون جسم چیگونه می آمده، اونم ممکنه جز رسوبات باشه، ممکنه مال کف دریا باشه، از یه جا دیگه آمده باشه، یعنی یه موجی رو دریا اتفاق افتاده، این جلا کنده شدن، جلایی که تنشین نبودن اینا کنده شدن آمدن رفتن تو این قسمت، یا رسوباتی که اتفاق افتاده همیشه لزج بوده متراکم میشده، این یه لایه رسوبی که فعلا آمده لزج نبوده، لذا بعد از این که خوش میشه تبدیل به خاک میشه. همین احتمالات هست، ولی وقتی ما داریم تو خارج اینا رو میبینیم داریم توجیه میکنیم، ولی اگه ندیده بودیم که این نظریه رو نمیدادیم. الان میبینیم سنگ ها رو هم طبقه طبقه چیده شدن، بینشون هم خاکه، میخوام توجیه کنم. چرا؟ گرچه دم رسوبات بوده، رسوبات کم بوده، اینا زیاد بودن. یه دفعه یه موجی اتفاق افتاده، حالا تو دریا کف دریا رو کنده، زمینای کف دریا رو کنده آورده روی این رسوبات. دیگه اونا چون مثلا حالا خاک لزج نبودن، چی بودن؟ اینطور شد. یعنی تبدیل به سنگ نشدند. خاک لزج نبودن. یا یه اتفاق دیگه افتاده. مثلا فرض کنید بادی از یه جا وزیده، خاکهایی رو که خاک رس نبودن، خاکهایی که مثل شن بودن کنار ساحل، اینا ریختی تو دریا، اینا آمدن پایین، آمدن پایین رو اون قسمت متراکم واقع شدن، بعد رسوبات بعدی ادامه پیدا شده. و این اتفاق نیفتاده دو مرتبه تا این که یه طبقه جدیدی وجود آمده، دوباره یه باد کذایی، یه طوفان کذایی آمده کنار ساحل شسته ریختی تو دریا. این هم احتمالش هست. و کان قد سال علا کل صافن جسمان من خلاف جوهری، فسار این جسم، جسمی که خلاف جوهر صافه، فسار ها الان بین این صاف و بین صاف آخر، یعنی بین دورش فاصله شده. فلما تهجرت الماده، وقتی که کل این گلهای رسوبی که طبقه طبقه بودن تبدیل به سنگ شدن، عرض للحائل ان انشق، عارض شده برای اون حائل، یعنی برای اون جسمی که جوهرش با جوهر این تینهای لزج فرق داشته، عارض شده برای این حائل که منشق شده، پراکنده شده. انتصار منشق شدن یعنی شکافته، انتصار یعنی پراکنده شده، اما بین صافه پراکنده شده، جذب هم دیگه نشدن تا تبدیل بشن به سنگ، بلکه تنک شدن، پخش شدن، تبدیل به سنگ نشدن. حالا یک پارچه طبقه طبقه معلوم میشه، بین طبقات یه چیزی دیگه هست که اینا طبقه طبقه میشه.
ولی سنگ شده بوده همونم که هایی بوده، اونم سنگ شده بوده بعدن.
خب اگرم سنگ شده، سنگ رخف شده، یعنی سست شده، که قابلیت داشته برای منشق شدن. حالا یا منشق شده قبل از این که تبدیل به سنگ بشه، یا بعد از اینکه همش تبدیل به سنگ شده، این قسمت ها منشق شدن و پراکنده شدن. عبارت با هر دو سازگاره که شما بگید از اول اون ماده لزج سنگ شده، اینام پراکنده شدن بین سنگ ها. میتونید بگید اینام سنگ شدن، بعد از سنگ شدن اون قسمت های متراکم به سنگ بودنشون باقی موندن، اینا چون متراکم نبودن، شل بودن، منشق شدن و پراکنده شدن. کلمه انشق با هر دو سازگاره. البته اگر سنگ شده باشن بعد شکافته شده باشن، شکافته شدنشون صادق تره. ولی اگر هم سنگ نباشن، از اول دور هم جمع شده بودن، بالاخره تو آب بودن، دور هم جمع شدن، بعد که خوش شدن به جایی که سنگ بشن منشق شدن، پراکنده شدن. عبارت با هر دو سازگاره، هیچ عیبی هم نداره که هر دو رو احتمال بدیم، چون ممکنه هر دو جورش هم اتفاق بیفته. و عرض البحر ان حائلا من، ان حائلا من در هیچ کدوم از دو نسخه که من دادم نیست. عبارت به این صورته: و عرض البحر قد تکون طینته رسوبیه. حالا انه رم بیاری دبی نداره، و انه عرض البحر قد تکون طینته رسوبیه. این شاید بتونیم بگیم یه توجیه دیگریست، شاید هم ملحقش کنیم به قبل. ایشون میفهمد که کف دریا گلایی وجود دارن، ممکنه ما این گلها رو به دو قسم تقسیم کنیم، بعضی هاشو رسوبی بگیریم، بعضی هاشو قدیمه بگیریم. قدیم یعنی از اول بودن، با رسوب وجود نیومدن، مال خود زمین هست، نه در آب معلق بودن و بعدن حادث شدن. رسوبی ها حادث میشن، قدیم نیستن. قدیمی ها از اول بودن، بعد که این آب دریا روشون آمده از اول بودن، یعنی خاک واقعی دریاست. نه خاکیست که از توی آب رسوب کرده باشه. این دو قسم خاک رو ما کف دریا داریم، ایشون میفهمد این قسم دو قسم داریم. بعید نیست که بگیم اون رسوبی ها، اون رسوبی ها تبدیل به سنگ نشدن، اون قسمت های اصلی تبدیل به سنگ شده، بعد اون رسوبی ها به صورت رگه ها باقی موندن. اگر شما تو این دیواره های کوه ها خاک میبینید، بدانید که این بخش های رسوبیه، اون کف دریا هستن. وقتی که خورشید، وقتی که آب رفته کنار، کف دریا یعنی اون ته دریا ظاهر شده، در حالی که دو جور خاک توش بوده، یکی خاک اصلی زمین که رسوبی نبوده، یکم خاک های رسوبی که لابلای این خاک زمین قرار گرفته. بعد حالا شما میبینید که یک کوهی پیدا شده، سنگ که لابلای این سنگ ها خاک وجود داره، حکم کنید به این که این سنگ ها مال طینت قدیم کف دریاست و اون خاک ها مال طینت رسوب کرده کف دریاست. این هم ممکنه شما احتمال بدید. حالا عرض کردم این احتمال داره توجیه دیگری باشه، احتمال داره دنباله توجیه غرب باشه. و عرض البحره قد تکون و تینت و رسوبیه، اون گلایی که ته دریاست بعضی هاشون رسوبیه، و قد تکون و تینت و قدیمتون که لیست رسوبیه. قدیم یعنی از اول بوده، قبل از اینکه اینجا آب بیفته و دریا تشکیل بشه، این خاکای قسمت های از خاکای زمین بوده، رسوبی نیست که حادث بشه، قدیم بوده، از قبل بوده. و یشبه ان یکون ما یعرض له انفصال الارهاس من الجبال رسوبیان، به نظر میرسد که اون مقدار خاکی که من ما را عبارت از خاک میگیرم، مقدار گلی که یعرض له انفصال الارهاس من الجبال، ارهاس یعنی دیواره ها، اون مقدار گلی که عارض میشود بر اون مقدار گل که به صورت دیوارهای جدای کوه دیده بشوند، عارض شده بر اونها که به صورت ریخته های دیواره کوه دیده بشن، یشبه ان یکونه، اینها همون رسوبی ها، رسوبی ان خبر یکونه، یشبه که اون قسمتی که داره الان در دیواره های کوه به صورت ریزش دیده میشه که ما همون رگه های خاکی اسمشون نمیذاریم، ممکن این همون قسمت های رسوبی این خاک دریا باشند. خب ایشون میفهمد بعد از این که بحثش در جبال تموم میشه، بحثش در تکوان جبال تموم میشه، میگه فهاکزا تا تکوان جبال، فهاکزانی به همین صورتی که ما در کل فصل گفتیم جبال متکون میشه، که نحوه های مختلفی برای تکون جبال گفتیم، بعد رگه های موجود در جبال رو هم توضیح کردیم، بحث در تکون جبال تمام شد. حالا وارد فصل بعدی میشیم که بحثش در اینه که جبال چه منافعی داره. حالا بله، ارها سرش کردن دیواره ها، دیواره ها، ریزش ها، ریزش های از کوه، همین دیواره هایی که از کوه میریزن ریزش ها بهش میگن ارها، اینا همون قسمت های رسوبی اون کف دریا هستن که نتونستن تبدیل به سنگ محکم بشن. حالا چطوری بوده اولش خدا میدونه، خداوند زمین رو از آب درست کرد، زمین رو از آب درست کرد، طبق خطبه اول نهج البلاغه اصلا کل اینها از آب درست شدن، یعنی در نهج البلاغه داره که سماوات از آب درست شدن یا از کف آب درست شدن، یعنی آب کف کرد، از کفشون خدا سماوات رو ساخت. در اون خطبه ظاهرن یادم نمیاد داشته باشه زمین چطوری آفریده شده، ولی من در جایی دیدم که از لردهای موجود در آب زمین آفریده شد. خب وقتی زمین آفرید آبم روش بود، چون اصلا توش آب بود، اصلا روز ده بالعرض میگن زمین از زیر آب پهن شد، از زیر کبه زمین پهن شد، یعنی خشکی های زمین سر بیرون آوردن و زمین به صورت قسمتی خوش قسمتی تر در آمد، ولی کلش مثل یک کره آب. بله؟ بله. از زیر کعبه آمده، نه کعبه ای ساخته شده، از محل کعبه.
آره، محل کعبه دوباره محل کعبه اولین جاییه که از زیر آب اومده.
بله.
حالا من سوالم اینه، خب ما الان این بحثی که سر کوه اینجا هستش، سر میشناسیم همین بحث رو داره سر ایجاد کوه. حالا من سوالم اینه، یعنی بعد به ارتفاع این کوه روی زمین آب داشت میداشته دیگه که بتونه کوه تشکیل بده دیگه، حالا این آب کجا رفت؟
روایات اینطور داره که بعد از اینکه زمین از زیر آب ظاهر شد لرزان بود، خدا کوها رو به عنوان میخ این زمین ایجاد کرد. پیداست که اینطور نبوده که از اول زمین به اندازه ارتفاع کوها آب داشته باشه، بعد آبش بخار بشه برای جای دیگه، این کوها به این بلندی بیان بیرون. کوها بعدن شدن. حالا ممکنه خداوند بر گلهای این دریا باد مسلط کرد که این باد بیان از چند طرف فشار به این گلا بیارن، گل بیاد بالا و به صورت کوه در بیاد، که این احتمالش هست. خود ابن سینا هم گفت ممکنه انفجارهای از درون به وجود آمدن، این انفجارها خاک ها رو آوردن بالا، کوه شده. ارتفاع رو خودش قبلا توضیح داد. حالا اینطور نبوده که اول آب به اندازه ارتفاع این کوه ها دور زمین احاطه کرده باشه، و الا سوال میشه این آبا کجا رفتن. الان هر چقدر آب از زمین میره بیرون، دو مرتبه با بارون برمیگرده تو زمین، چیزی از آب زمین کم نمیشه. بنابراین قبلا هم همینطور بوده، چیزی از آب زمین نباید کم بشه. اگر چنین است، پس باید گفت این زمینی که از آب در آمده این به صورت کوه و برجستگی نداشته، بلکه شاید حالا درست ممکنه یه ذره بالا پایین بوده، اما به این صورت کوههای مرتفع نبوده. این کوههای مرتفع یا بر اثر هم بادی که عرض کردم آمده، چون هنوز این کوهها گل بودن تسلیم باد شدن. وقتی تسلیم باد شدن، باد تونست از هر طرف اینا رو احاطه کنه، یه جوری جابجاشون کنه که بیان بالا. ممکنه مثلا موسی که ابن سینا میگه اون بخارات موجود در داخل زمین فشار آوردن که بیان بیرون، قسمتی از گل آمده بالا به صورتی کوه شده. کوه به چه صورت تشکیل شده احتمالات مختلف داره و ما خبر نداریم، ولی این چنین نبوده که از اول آب زیاد باشه تا مثلا فرض کنید تا قله کوه هیمالیا باشه، حتی قله بره زیر آب، بعدن این آبا کم بشن. آبا منکشف شدن ولی کم نشدن. نه، زمین رو من دارم عرض میکنم. زمینی که به صورت آب بود اون خشکیاش ظاهر شد، اما اگر شما بفرمایید که خدا از آب زمین برداشت آسمانها رو ساخت، خوب درست، این کوه ها از اول مرتفع بودن، آب زیاد بود رو زمین، خدا بخشی از این آب رو برداشت یا همه اینا برداشت سفر ساختن آسمان ها شد. ولی خطبه اینو نمیگه ها، خطبه یه دو تا دریا درست کرد، یه حالا من دقیق یادم نیست، یکی شد
بادی
برش مسلط کرد، بعد این فشاری آمد که اینا مثل یه لوله آب، مثل یه شلنگی که آبش با فشار بیاد، یکی از اینها وارد اون یکی دیگه شد، اون کف یعنی به هم خورد و کف کرد. یه دریایی بود که تقریبا آرام بود، دور تا دورش خدا باد مسلط کرد که این دریا نریزه پایین، باد از زیر نگرش داره. یه دریای دیگه درست کرد، اون رو مثلا حالا با من تعبیر شدن نیست، یه سوراخی ریزی بر دیوارش کرد، بادم بر این مسلط کرد، این به صورت یه آبی که از شلنگ در میاد با فشار بر اون دریای ساکن وارد شد و اون دریای ساکن رو به تلاطم انداخت و کف آب درست شد، از کفش خدا سبحانه و تعالی. این اگر همون آب زمین باشه فرمای شما درست، این مشخص نشده که چیه، که از زمین اول آفریده شده بعد آسمان ها، شاید هم اینطوری باشه. اگر اینطوری باشه بله میتونیم بگیم آبهای زمین رو خدا قسمتش رو برداشت صرف ساخت آسمان ها کرد، ولی اگر این اتفاق نیفتاده باشه همین توجیهی که عرض میکنم یا نظیر این توجیه رو باید گفت. بله عطف بر همونجاست، عطف بر یوشوا ان یکون ظالک، این و ارض البحر قد تکون طینت و رسوبیتا، عطف بر اون یوشوا ان یکون ظالک فیست که در خط دومی که امروز خوندیم هست، یعنی عطف بر سه خط قبله، یوشوا ان یکون ظالک قد کان طینت و فی وقت ما تا آخر و یوشوا ان ارض البحر قد تکون طینت و رسوبیتا آخر، که این دوتا مطلبه. حالا یا این دوتا مطلب یکی کمک دیگریست یا نه از هم جدا هستن. توجیه ششمه، ممکنه توجیه ششم باشه. خب بحث ما در تکوان جبال تموم شد، حالا بحث ما در فایده جباله. جبال چه فایده داره؟ ایشون بیان میکنه سه چیز در عالم طبیعت وجود دارند که وجودشون مدیون وجود کوه هاست و اون سه چیز هر دو هستشون نافعند. پس کوه با دخالت کردن در اون سه چیز برای موجودات منفعت داره. یکی از اون سه چیز ابره. خب فایده ابر رو نمیشه ندیده گرفت، ابر فواید زیادی داره، یه احتیاج هم به توضیح نداره. دوم چشمه هایی است که به وجود میان و رودخونه هایی که از این چشمه ها حاصل میشن، اینم فوایدش کم نیست. سوم معادنی است که در دل جبال یا قسمت هایی از اونها در ریشه های جبال به وجود میان. سه چیز الان ما در جهان داریم که هر سه مربوط به کوهن، حالا بیان میکنیم. یکی ابره، یکی چشمه هاست، یکی معادنه، جواهر معدنیه. این ستا به بیانی که خواهیم گفت مربوط به کوهن و کوه در اینا دخالت داره. خب این ستا نافعند، پس کوه هم به توسط دخالتی که در اینا داره نافعه. این کل بحثی که ایشون در منافع جبال داره در این فصل منافع جبال رو توضیح میده و این مطالب رو بیان میکنه. ابتدا ایشون وارد میشه در این مسئله که سه چیز در عالم وجود هستند که همشون نافعند، یکی ابره، یکی چشمه هاست، یکی هم معادن. بعد مطلب دومش مرتبط کردن این ستاست به کوه ها، این ستا رو مربوط میکنه به کوها و میگه اگه این کوها نبودن این ستا نبودند. مطلب سومش اینه که وارد بحث در منافع کوها میشه. دیگه وقتی این دوتا مطلب اولو گفت، مطلب سوم قهران خود به خود معلوم میشه که کوها دارای منفعت هستند، که این بحث دیگه ادامه داره. بعدم توضیح میده که قسمت های مختلف تشبیه میکنه، مثلا اون کوه تشبیه میکنه به انبیق، جوف زمین تشبیه میکنه به قرع، بعد چشمه ها رو تشبیه میکنه به جوی ها و مسیل ها، که اینا رو انشاءالله تشبیهش رو میخونه. فصل فی منافع الجبال و تکون صحب و الانداء. جبال چه استفاده هایی دارند و صحب چگونه متکون میشن؟ انداء چی؟ انداء جمع ندا، ندا به معنی شبنم و باران، به هر دو معنا گفته شده. انداء یعنی باران ها یا شبنم ها. میفرماد منافع الجبال کثیرتون و ذالک لانه لا یشک و شاک کن، شک نمی کند هیچ شک کننده ای در کثرت وفور، یعنی کثرت، کثرت منافعی که مرتبط متصل، یعنی مرتبط مرتبط است به صحب و اودیه و جواهر. منافع مرتبط به این ستا کثیرند، کسی در کثرت این منافع شک نداره. حالا اگر ما ثابت کردیم که کوها در پیدایش این سه چیز دخالت دارن، معلوم میشه که این منافع در اصل مال کوه هاست. شک نمی کند شاکی در کثرت منافعی که مرتبطن به صحب و به اودیه منبعثه من العیون. عیون که معلومه چشم است. اودیه یعنی چی؟ اودیه به معنای رائجینه، به معنای جمع وادی گرفته میشه. وادی هم یعنی دره ها، یعنی جاهایی که بر اثر مرور سیل به وجود آمدن. بین دو تا کوه میبینید دره هایی وجود داره که اینها بر اثر مرور سیل و عبور سیل به وجود آمدن، اونا رو بهش میگن اودیه. ولی یه معنایی برای اودیه داریم که اصلی تر از این معناست، یعنی قبل از این معناست، و اون وادی به معنای جریانه. وادی به معنای جریانه. این وادی رم که وادی میگن به این جهت هست که لأن الما یدا فیه، لأن الما یدا در این وادی. یدا یعنی چی؟ یعنی یسیل و یجرا. پس معنای اصلی وادی یعنی جریان، و به مناسبت این که در وادی سیل جاری میشه بهش گفتن وادی. پس وادی به معنای درس معنای اولیه وادی نیست، معنای اولیه وادی جریانه. بنابراین اودیه یعنی جریان‌های منبعث از عیون. مراد از جریان‌های منبعث از عیون یا نهرهای بزرگ یا جوهای کوچیکه، اینا هستن که جریان‌هایی هستن که از چشمه‌ها به وجود میاد. مصب نه، کل رودخانه. حالا مظهرش که از چشمه است، مصبش که در دریاست، این وسط هم که مجراست، همه رو میگه وادیشون. یعنی اون جریان هایی که منبعث از عیون میشن، منبعث از چشمه میشن، هر چقدر جریان های منبعث از چشمه یا به صورت رودخونه است یا اگه ریز باشه به صورت جوی آبه، اینا هم منافع کثیره دارن و منافع مرتبطه به این هم مورد شکی شاکی نیست. و سوم و بالجوهر المعدنیه، یعنی شک نمی کند شاکی در کثرت منافع متصل به جواهر معدنیه. پس سه چیز ما داریم که منافع دارن، منافع کثیره دارن، منافع کثیرشون هم مورد قبول همه است. یکی صحبه، یکی اون عودی است، یکی هم جواهر معدنی است. این مطلب اول. مطلب دوم اینی که این ستا رو مرتبط میکنیم به کوها. مطلب سوم اینی که نتیجه میگیریم که منافع این ستا در واقع منافع کوها است. پس برای کوها منافع کثیره موجوده. حالا مطلب دو سه رو انشالله بعد در جلسه های بعد بخونیم، الان دیگه نمیرسیم.